شنوندگان ارجمند، برنامه‌ای که تقدیم کردیم برنامه کوثر آفرینش بود که امیدوارم مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. اما به منظور جمع‌آوری و هدایت کمک‌های مردمی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با همکاری کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان بهزیستی کشور، بسیج مستضعفان و وزارت امور خارجه، شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر بدین شرح است. واریز وجوه نقدی به حساب 99992 جمعیت هلال احمر نزد تمامی بانک‌های کشور و واریز به شماره کارت‌های 610 433 799 999 99 96 نزد بانک ملت و شماره کارت 589 463 18 50 25 97 30 نزد بانک رفاه کارگران. و انشاءالله که شما عزیزان در این کار خداپسندانه شرکت خواهید کرد و همگی از اجر معنوی این امر بهره‌مند خواهیم شد. اما در ادامه برنامه های این بخش توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه اعزامی از بهشت به مدت 13 دقیقه.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ؟ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم. همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر در دو روز گذشته شنونده این برنامه بوده باشید، حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته این برنامه با خانم مینو دبیری، نویسنده کرمانشاهی، اتفاق افتاده. خانم دبیری در شروع جنگ تحمیلی نوجوان بودند و در منطقه سرپل زهاب به اتفاق خانوادهشون، یعنی 4 خواهر برادر دیگرشون و پدرشون، زندگی می‌کردند. چند سال قبل هم که مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، بنابراین از نعمت حضور مادر هم در خانواده محروم بودن. جنگ شروع میشه و ایشون به اتفاق خانواده بالاجبار، مثل خیلی از خانواده هایی که در سرپل زهاب بودن، به ناچار مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه، منزل عموی مهربانشون میرن. اوایل فکر میکردن که جنگ ممکنه به همین زودی ها تموم بشه و یه جنگ مقطعیه و خیلی زود سر و صداها میخوابه و هر کسی به سر خونه و زندگی خودش برمیگرده، اما خیلی طول نکشید که متوجه وخامت اوضاع شدن و متوجه شدن که نه، این جنگ حالا ادامه داره و باید یه فکری به حال زندگیشون بکنن. بنابراین در کرمانشاه ماندن و در مدرسه هم ثبت نام کردن. اما در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد. تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه، اما به هر حال تجربه ای شد تا بفهمیم وقتی قرار باشه که دشمن پا به خاک ایران بگذاره چه اتفاقاتی خواهد افتاد. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من، مریم یوسفی پور، راوی و تهیه کننده این برنامه، با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید.
Oh. خدای نخواستی یکی از والدین میره، حالا یا پدر یا مادر، فرد مقابل سعی میکنه
با قدرت خانواده رو حفظ کنه،
نقش خودش رو بازی کنه، چی نه جای طرفم بگیره.
بله.
ولی پدر من متاسفانه فرو ریخت. دلیلش هم عشق خیلی زیادی بود که به مادرم داشت. یعنی میگفت بعد از او زندگی برای من تمام شده.
خب به شماها که بچه هاش بودیم به عنوان بهترین و ارزنده ترین یادگارهای همسرش نگاه نمی کرد مگه؟
چرا؟ میگفت که من به خاطر شماها هیچ وقت دیگه ازدواج نمی کنم. تنها شاید بزرگترین و تنها فداکاری که کرد در بیشتر این بود که خب راضی نشد که کسی رو بیاره جای مادرم. حتی همسایه‌ها گاهی مثلا میگفتن، فامیلا میگفتن که به هر حال این بچه‌ها مادر میخوان، چون من خواهر کوچیکم 3 سالش بود، انقدر بزرگ نبودیم، برادرم 7 سالش بود، زم سال 55 میگم، خواهرم 3 سالش بود، برادرم 7 سالش بود، من 11 ساله، اون یکی خواهرم 13 ساله و برادر بزرگم 16 ساله. ولی خب قبول نکرد. البته من اون روزا این چیزا رو نمیفهمیدم، فقط یه اندوه خیلی گسترده‌ای داشتم در نبود مادر. و بعدها که بزرگتر شدم گفتم شاید اگه برای خودشم خوب بود از اون همه تنهایی و واقعا تنهایی وحشتناک دورش رو گرفته بود و هیچ کس رو نداشت باش درد دل بکنه، حتی شاید برای خودشم خوب بود.
قطعا همینطوره.
بله.
که هم در واقع روحیهشون بازیابی بشه، هم قدرت بیشتری پیدا کنن، بتونن روی پاشون بایستن و بتونن واقع گرایانه تر با مسائل رو برو بشه.
بله، منتها میگفت که خدا یکی، مادرتان یکی.
یه عاشق به تمام معنا بودنشون.
خیلی.
بفرم برگردیم به موضوع جنگ. حالا خیلی از موضوعمون هم دور نشیم، اگرچه این بحث عشق پدر شما به مادرتون خیلی فکر میکنم خودش داستان جذابیه که شنیدنیست، که فکر میکنم توی کتابهایی که نوشین حتما جلوه هایی ازش هست و انشالله که دوستان کتاب شما رو میخونن و اونجا در جریان همه جزئیات قرار میگیرن. اما برسیم به موضوع جنگ و بفرمایید که شما که رفتید کرمانشاه دیگه تا پایان جنگ فرمودین که برنگشتین، درسته؟
بله دیگه برنگشتین.
دیگه کلا برنگشتین، هنوزم که کرمانشاه
آره،
هستین.
آره،
شدین کرمانشاهی.
بله.
خب اونجا چطور گذشت؟ آیا دامنه های جنگ به شهر کرمانشاه هم رسید؟
خیلی به پرده وحشتناکی. خب. اصلا کرمانشاه دیگه شد کانون اصلی جنگ.
بله.
و به خصوص جنگ شهرها. ما دیگه آمدیم و خانه عمو به قول معروف سه تا اتاق بود که یکی شد، چون میگم فقیر بود و این خانه رو به بدبختی هنوز گلگچ بود، در واقع حتی عموی من نتانسته بود اینو گچ بکنه و 6 تا هم بچه داشت. خب به هر حال خودش هزینه های سرسام آوری داشتن، هرچند زنمون خیلی آدم قانعی بود. ما آمدیم و سه تا اتاق و در واقع یکیشو حالت آشپزخانه کرده بود و انباری که پخت و پزاشو اونجا انجام میداد. دو تا هم اتاق داشتیم با 11 تا بچه که بزرگترینشان پسرمون 18 ساله بود و دیگه بگید تا 7 ساله و 8 ساله. دیگه ما اونجا چند وقتی بودیم.
بعد این بچه ها با هم می ساختن؟
آره دیگه، بچه های قدیم سازگارتر از الان بودن، توقعاتشان هم کمتر بود. بعد ما دلگرم به بودن با هم بودیم چون خبرهای خوبی نمی رسید و گاهی اوقات هواپیمایی می اومد، گاهی اوقات آژیرای قرمز که دیگه اصلا روح و روان آدمو می خراشید. و بدترین فاجعه ای که اوایل جنگ خانم یوسفی پور در کرمانشاه اتفاق افتاد بمباران دوتا مدرسه بود و ما اون موقع هنوز در بهت و حیرت این اتفاقات بودیم و هیچ جایی ثبت نام نکرده بودیم.
شما همچنان مدرسه
بودیم، میگفتیم تمام میشه برمیگردیم.
آها.
آره میگفتیم میریم رو پوشامانه میپوشیم وسائلمانه.
فکر میکردیم که این جنگ یک جنگ مقطعیه، ممکنه نهایتا چند
پدرم به همین خاطر اولا که هنوز به خودش نیامده بود و در ثانی نمیخواست قبول کنه، باورش این بود که زود تمام میشه برمیگردیم.
بله.
و ما شاید دو ماه، یک ماه و نیم، دو ماه من خوب یادمه بعد از شروع جنگ بود، تو آبان شاید، آره آبان بود که ما رفتیم مدرسه. ولی اون اتفاق فکر میکنم 24 مهر ماه بود که یه دفعه اصلا سر و صدای وحشتناک و آژیر قرمز، حالا همش میگه برید پناهگاه، که تو رمانم هم دارم رویا شخصیت اصلی از عموش میپرسه اما این پناهگاهی که میگن کجاست؟ پناهگاهی وجود نداشت، ولی خب همش میگفت که محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. پناهگاه زیرزمین های همسایه ها بود که دیگه مردم به تدریج یاد گرفتن در خانه‌هاشون رو موقع حمله هوایی باز بذارن. اونایی که زیر زمین داشتن باز می‌ذاشتن که همسایه‌ها می‌رفتن حالا پناه می‌گرفتن.
حالا این پناهگاه‌ها واقعاً پناهگاه بود یا اینکه صرفاً زیر زمین بود؟
زیر زمین بود. پناهگاه 4-5 سال بعد از جنگ ساخته شد.
بله.
الان نمونه‌شو داریم، دو تاشو در کرمانشاه، یکیش چهارراه مدرسه، چهارراه اجاق قبلی و مدرسه فعلی که شده تبدیل به یک بازار زیرزمینی شده، یکیش هم در میدان آزادیه که اونجا هم باز لوازم ورزشی اینا میفروشه، این پناهگاهی شد و دقیقاً یادم هیچ جا وجود نداشت که فرار کنی. خلاصه بمباران ها که شدید شد، اولی شاید یا چیزی که من یادمه که خیلی چون روح و روانم اثر بدی گذاشت، روح همه اثر بدی گذاشت، یه دبستان به نام دبستان رشیدی رو بمباران کرد عراق و دبیرستان کذابی. کشته خیلی زیادی هم داد.
اینا دبستان و دبیرستان دخترانه بود یا پسرانه؟
پسرانه بودن هر دو و اصلا همینجور بمب می‌ریخت، حالا هر جایی گرفت گرفت.
بله.
اینقدر ناجوان مردانه
و همه این بچه ها به شهادت رسیدن؟
خیلی هاشان کشته شدن. بله خیلی ها کشته شدن و اون روز حالا ما دور بودیم از اون منطقه، ولی خب از بالای سر ما که میگذشتن صدا رو که میشنیدیم.
بله.
ما خب جرأت این که بریم نگاه کنیم که نداشتیم، مثلا دسترسی نداشتیم، ولی خبراش از طریق اخبار استان، و موقع یادم اخبار استان و خب شبکه های رادیوی تلویزیونی خیلی محدود بود، ساعت 5 عصر اخبار میگفت و گفت که آره اینجوری شده. قبلش خب ما خبردار شده بودیم و خیلی روز وحشتناک بود، خیلی تعداد زیادی بچه کشته شدن، خیلی همون سر و صدای هواپیما باعث شد که اصلا شنواییشان آسیب ببینه و یه قطاری از جنازه ردیف شد و تلخ‌ترین کرمانشاه روزای تلخ خیلی داشته. حالا ما به تدریج که جلو بریم برای شما میگم که 24 مهر این حمله هوایی دردناکی بود که به مدارس کرمانشاه شد،
که همین دو مدرسه که فرمودین رو هدف قرار داده بود. خب چی شد که شما به هر حال به این نتیجه رسیدید که دیگه توی کرمانشاه باید مدرسه ثبت نام کنید و موندگار هستید و جنگ هم حالا حالاها قرار نیست که تموم بشه؟
بله، این باور تلخ در پدر من به وجود آمد که نه، خبری از صلح نیست و خبری از آتش بس هم حتی نیست و باید برگرده به زندگی و باید اصلا بپذیره، حتی اگه نمیخواد برگرده به زندگی باید بپذیره. و عموم خیلی اصرار کرد، عموم خیلی نقش مهمی تو زندگی ما داشت و اصرار کرد که بچه ها مگه میشه مدرسه نرن؟ خب اگرم جنگ تمام شد خب برمیگردین، حالا بذار برن من خودم میبرمشان. و خودش ما رو برد، پدرم نیومد با ما، همش قدم میزد و رادیو کوچیکی داشت میچسبان به گوشش و منتظر که حالا چه خبر خوبی بهش برسه.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
دوستان عزیز، برنامه اعزامی از بهشت بود که با هم شنیدیم. همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما شنونده عزیز میتونید صدای ما رو علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید. از اینکه لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو فرهنگ سپری میکنید سپاسگزاریم. با توجه به اینکه داریم به ساعت 23:15 میرسیم، توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ به مدت 12 دقیقه که این برنامه کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. پس از وقوع جنگ های گسترده در جهان، سازمان های بین المللی با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی تشکیل شد که یکی از این سازمان ها صلیب سرخ و دیگری هلال احمر بود. در این برنامه از تاریخچه تأسیس این سازمان ها و تغییراتی که در طول تاریخ در آنها رخ داده میشنویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. اولین سازمان بین المللی جهانی بر اساس موافقتنامه ژنو در سال 1864 میلادی و به ویژه به سبب تلاش شخصی به نام ژان هنری دونان سوئیسی صلیب سرخ نام گرفت. دو سال پیش از تأسیس صلیب سرخ، دونان کتاب خاطره ای از سولفرینو را شرح داد و خواستار تشکیل جمعیت‌های امدادی داوطلب برای تسکین دردهای آسیب دیدگان از جنگ شد. او چنین بیان داشت که آیا نباید امکاناتی در زمان صلح و آرامش وجود داشته باشد و جمعیت‌های امدادی با داوطلبانی ایثارگر و کاملا صالح تشکیل شوند که هدفشان مراقبت از زخمی‌ها در زمان جنگ باشد؟ وی پیشنهاد کرد که خدمت به زخمی‌های نظامی فعالیتی بی‌طرف باشد و انجمن ژنو امور عام المنفعه با علاقه زیاد از پیشنهاد او استقبال کرد. در نتیجه یک کنفرانس بین المللی با شرکت نمایندگان 16 کشور در ژنو تشکیل شد و موافقتنامه 1864 میلادی برای بهبود وضع مجروحان جنگ تدوین شد و به امضای نمایندگان 12 دولت از کشورهای شرکت کننده رسید. به تدریج اعضای این سازمان بیشتر شدند و در سال 1963 میلادی در 88 کشور جهان جمعیت‌های ملی صلیب سرخ پدید آمد. همچنین دو گروه بین المللی دیگر که مرکز آنها نیز در ژنو بود دایر شد. یکی کمیته بین المللی صلیب سرخ که در سال 1863 میلادی تأسیس شد و از 25 نفر از بزرگان سوئیسی تشکیل شده بود که هنگام جنگ به عنوان میانجی بی‌طرف خدمت کنند. دوم اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ بود که در سال 1919 میلادی تأسیس شد و هدفش کمک‌های متقابل و همکاری و توسعه فعالیت‌های مربوط در زمان صلح بود. در سال 1876 میلادی دولت عثمانی ترکیه امروز به جای استفاده از نشان صلیب سرخ از معکوس رنگ‌های پرچم خود یعنی هلال ماه قرمز رنگ در زمینه سفید برای جمعیت ملی خود استفاده کرد. از آن به بعد در کشورهای اسلامی به جای صلیب سرخ هلال احمر به عنوان نماد این سازمان به کار گرفته شد. جایگاه جمعیت هلال احمر از نظر عرف بین المللی بسیار مهم است. در حال حاضر صلیب سرخ و هلال احمر بزرگترین شبکه بشر دوستانه غیر سیاسی و امدادرسانی جهانی را تشکیل می دهند. امروزه در سطح بین المللی یکی از معیارهای سنجش میزان فعالیت‌های بشر دوستانه و غیر سیاسی در هر کشور وضعیت جمعیت ملی صلیب سرخ و یا هلال احمر و عدم وابستگی و غیر سیاسی بودن آن است. و حالا بشنوید از هلال احمر در ایران. دولت ایران در سال 1301 هجری شمسی جمعیت ملی هلال احمر خود را تأسیس کرد، ولی به جای استفاده از نشان صلیب سرخ و یا هلال احمر، علامت شیر و خورشید سرخ را به عنوان نشان جمعیت خود انتخاب کرد. با پیگیری متمادی دولت و جمعیت ایران، سرانجام علامت شیر و خورشید در کنفرانس ژنو در سال 1929 میلادی به عنوان نشان سوم مورد حمایت بین المللی به تصویب رسید. از آن پس سه نشان صلیب سرخ، هلال احمر و شیر و خورشید سرخ به عنوان نشانهای رسمی بین المللی شناخته شدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359 هجری شمسی، دولت ایران با ارسال نامه‌ای به دولت سوئیس به عنوان نگاه‌دارنده قراردادهای چهارگانه ژنو اعلام کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ را به تعلیق درآورده و به جای آن از علامت هلال احمر استفاده خواهد کرد. از آن پس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییرات زیادی در تشکیلات و شرح وظایف جمعیت هلال احمر ایران به وجود آمد. جمعیت هلال احمر در نهایت در سال 1362 شمسی هم آرم و هم نام آن تغییر پیدا کرد که این جمعیت هم اکنون در داخل و هم در خارج از کشور فعالیت دارد. طبق اساسنامه و مقررات صلیب سرخ و هلال احمر جهانی، جمعیت‌های ملی کشورها باید از مداخله در امور سیاسی و تبعیض‌های عمومی کاملا دور باشند. این جمعیت‌ها باید بر اساس اصول هفتگانه صلیب سرخ و هلال احمر عمل کنند. این اصول هفتگانه شامل استقلال، بی‌طرفی، بی‌غرضی، وحدت، جانشمولی، خدمات بشردوستانه و خدمت داوطلبانه است. هدف از این اصول آن است که دیدن این علامت هلال احمر آرامش و آسایش را به افرادی که دچار عواقب و بلایای طبیعی شدند برگرداند. جمعیت های هلال احمر طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با تایید وزارت بهداری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است عمل می‌کند. وظیفه اصلی این جمعیت بدون در نظر گرفتن مرزها، ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی و ارائه کمک‌های اولیه در حوادث غیر مترقبه به وسیله امدادگران است. همچنین برنامه ریزی و اقدام برای آمادگی در مقابله با حوادث و آموزش عمومی در این زمینه، کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان بخشی از وظایف این سازمان است. کمک‌های ارسالی جمعیت به سایر کشورها به صورت کالا یا اقلام مورد نیاز یا نقدی یا خدمات انسانی خواهد بود. در زمان جنگ و برخوردهای مسلحانه، جمعیت و عوامل امدادی آن طبق مقررات بین المللی مسئول از هر گونه ممانعت یا تعرض هستند. همه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی در هنگام بروز حوادث یا زمان جنگ موظفند در اجرای وظایف جمعیت هلال احمر همکاری کنند. هر فردی، اهم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، بدون ملاحظات سیاسی، مذهبی، نژادی و با رعایت این اساسنامه و مطابق آیین‌نامه عضویت جمعیت هلال احمر می توانند عضو جمعیت شوند. خدمت در جمعیت افتخاری است، مگر در پست‌هایی که طبق قانون کادر ثابت و حقوق بگیر لازم داشته باشند. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجعلی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، برنامه ای که تقدیمتون کردیم و با هم شنیدیم برنامه شنیدنی های تاریخ بود. همچنان با افتخار از شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم و جا داره که یک بار دیگه تسلیت عرض کنیم شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و به همین خاطر و به مناسبت این شب سراسر حزن و اندوه از شما میخواییم که در برنامه زنده چهارباغ حضور پررنگی داشته باشید، شعرخوانی های خودتون رو در مدح و رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این برنامه بفرمایید تا پیام های تسلیت شما زینت بخش برنامه زنده چهارباغ باشه. برنامه زنده چهارباغ رو که همونطور که مستحضر هستید از ساعت 24 تقدیمتون خواهیم کرد و شما از همکنون هم میتونید تماس بگیرید و برامون شعر بخونید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست.